آواز گوش و حلق و بینی در مورد علل و عوامل زمینه ساز، علائم همراه با وزوز گوش، راه‌های پیشگیری و وقایه تا حدودی و اقدامات ضروری برای کم کردن این خطر و مشکل صحبت کردن. با ما همراه باشید. همچنان با دکتر صحبت می‌کنیم. آقای دکتر هنرور، شما با موارد مختلفی در مورد علل و زمینه‌ها صحبت کردید، اشاره‌ای هم به محیط‌های پرسر و صدا داشتین که باعث آسیب به گوش و وزوز گوش ممکنه شود. سوالی است که آیا در جامعه افراد و گروه‌های از مردم هستند که مستعد مصاب شدن و ابتلا به مشکل وزوز یا صداهای اضافی گوش باشند؟
خدمت حضرت، نه. ببینید، شما اگر هم مستعد مثلا بیماری‌های عفونتی گوش هست، وزوز گوش در افرادی هستش که فقط در محیط پر سر و صدا کار می‌کنن یا در افرادی که در معرض انفجارات هستن، یعنی در محیطی هستن که طرف نظامی هست و ماهی یک بار، هفته یک بار آموزش‌های تیراندازی دارند. بنابراین فقط افرادی که در معرض محیط پر سر و صدا یا در معرض انفجارات هستند در معرض وزوز گوش هستند. البته یه مقوله دیگه هم هست که من یادم رفت خدمت شنوندگان عرض بکنم، بحث داروها هست. یعنی وزوز گوش ناشی از مسمومیت‌های دارویی، این هم بحث خیلی مهمی است. بعضی از داروهای خاص هستند که سمی هستن برای گوش داخلی و با آسیب که به حلزون گوش داخلی می‌رسونن میتونن باعث وزوز گوش و افت شنوایی بشن. که سردسته اونها همین داروهای ضد التهاب غیر استرویدی و داروهای آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزید که مثل جنتامایسین که بشه معرف حضور شنوندگان باشه، جنتامایسین مثل آمیکاسین، این داروها واقعا برای گوش سمی از مصرف دیگه، یا حتی آسپرین و بعضی از داروها، داروهای خاص شیمی درمانی و این موارد. برای این یک بحث دیگه که خیلی خیلی مهمه در بحث وزوز گوش، مسمومیت‌های دارویی هست. حتی خود پزشک باید در جریان باشه بعضی از داروها واقعا سمیت گوشی دارن، برای مریض تجویز نکنه.
فرض کنیم دکتر صاحب که کسی دچار وزوز گوش شده باشه، با شما مراجعه کرده، درمان گرفته، دوره درمانش تکمیل کرده و کاملا خوب شده، آیا احتمال عود بیماری در این فرد وجود داره و میشه گفت که اینا نسبت به نرمال جامعه استعداد بیشتری برای ابتلا به وزوز گوش دارن؟
وزوز گوش ضربان دار با همون درمان‌های جراحی خاص خودش معمولا دیگه به طور دائم از بین میره و خوب میشه. ولی کسی مبتلا به وزوز گوش دائمی باشه در سن بالا که ناشی از افت شنوایی ایجاد شده باشه، معمولا درمان‌هایی که ما می‌کنیم درمان‌های کیوریتیو یا علاج کننده نیست. چون وزوز گوش در اثر افت شنوایی، در اثر آسیب عصب گوش ایجاد شده باشه، دیگه درمان متاسفانه به طور همیشه نمیشه. داروهایی که ما میگیم در واقع وزوز گوش برای فرد قابل تحمل میکنن، طوری که مریض دیگه اذیت نشه، که وزوز رو به ما یک جزء طبیعی از زندگیش بپذیره و باش کنار بیاد. چون متاسفانه خیلی از موارد وزوز گوش مخصوصا نوع مبتلا اگر باشه درمان قطعی نخواهند داشت. بنابراین درمانهای ما یه درمانهای علامتی و کمک کننده و کنترل کننده بیماری هست و این فرد اگر درمان را قطع بکنه میتونه بعدا در آینده باز مبتلا به این بیماری بشه.
بله
اینو باید تحت نظر باشن و درمان ها رو اول با دوز بالا، کم کم با دوز کم، دوز کم رو باید به طور حداقل 6 ماه یک سال ادامه بدن.
و آخرین سوال ما ای که اگر کسی با وزوز گوش به شما مراجعه بکنه، شما درمان بکنین، معمولا در زمان ترخیص چه توصیه‌ای میکنین به بیمار؟
توصیه که ما مریضا میکنیم، ما رو با بحث بیشتر اون وزوز گوش های ممتد سن بالا را مد نظر هستش، این افراد میگیم که رژیم غذایشون حتما کم نمک باشه، از مصرف هر دارو پرهیز داشته باشن، داروهای مسکن خودسرانه استفاده نکنن، داروهای مثل دیکلوفناک، ناپروکسن، داروهای اینجور مسکن هایی که به طور غیر نسخه‌ای هم در واقع در داروخانه موجود هست، از آنتی بیوتیک خودسرانه استفاده نکنن چون اینا میتونه باعث مسمومیت گوشی بشه. غذای کم نمک هم خدمتتون گفتم و از محیط های پر سر و صدا هم پرهیز بکنن. یعنی اگر در این محیط پر سر و صدا میخوان برن که یا حتما یک پنبه یک گوشی چیزی رو گوششون بزنن که صوت اذیتشون بشه، حلزون گوشی این افراد به صدا بسیار حساس هست و روند بیماری در اینا تشدید بشه با محیط پر سر و صدا.
ما در خدمت شما هستیم تا صحبت های پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. حالا میگم بحث مفصلی هست و نیاز به شاید چندین جلسه و هر قسمت شما در چند جلسه، ولی خب در مجموع یک بیماری دردسرساز هست و در پزشکی هم درمان قطعی متاسفانه در دنیا برای این بیماری نیست. درمانهای حمایتی هست و یک سری کارهایی هست، حالا درمان با اشعه، درمان با صوت مثل اولتراسون که به پشت گوش در واقع میدن، یا ماسکینگ اصطلاحاً که یک صوت، حالا اگه واقعا یک مریض درمان نمیشه به جمله صدا قطع نمیشه، ما بیایم در واقع با دادن یک نوع سمک که یک صدای خوشایند برای مریض پخش میکنه، یک صدای معذب برای مریض نباشه، اون صدای وزوز رو در واقع ماسکه کنیم که نشنوه، و اون صدایی که حالا باز با خودم مصنوعی براش گذاشتیم اون صدا تو گوشش باشه. یا مثلا میگیم که انگام شب که میخوام بخوابم که معنی دادن انگام سکوت چون بیشتره، رادیو روشن بکنن نیم ساعتی با رادیو خودشون سرگرم کنن تا وقت خوابشون ببره، چون مواردی هستش واقعا اینها غیر قابل درمانه و حتی با داروهای خواب‌آور هم خوب نمیشن.
بله،
بنابراین بهتر است پیشگیری بکنیم از این بیماری تا اینکه بخوام درمان بکنیم، مثل هر مورد دیگه از پزشکی.
بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب هنرور از اینکه وقتتون را در اختیار برنامه زربان قرار دادین و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، خدا حافظ شما.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه زربان همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی، و خشم را یک نفس عمیق. صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برنامه کاوش برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفته شده که دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
من وجده او صالح، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش بنامیاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز هم خدمت شما رسیدیم با برنامه کاوش. در بخش اول به دستاوردهای علمی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی ایران میپردازیم و در بخش دوم برنامه که نامش هست کاوشگر، تازه های علمی دنیا را خدمت شما معرفی میکنیم. با ما همراه باشید در برنامه امروز و این برنامه را با مطلبی در حوزه فناوری آغاز میکنیم. کوررنگی یا نقص دید رنگ یا بیماری چشمی است که از تشخیص و درک رنگ‌های خاص توسط سه گیرنده نوری که در بینایی طبیعی همه وجود دارند و بر اساس قله‌های حساسیت طیفی خود عمل می‌کنند جلوگیری می‌کند. این اختلال چشمی می‌تواند اکتسابی یا مادرزادی باشد. با وجود حجم زیادی از تحقیقات در این زمینه، هنوز درمان مشخصی برای کوررنگی وجود ندارد. تغییر در سبک زندگی ما را به سمت بهره‌گیری از راه حل‌های مناسب و بروزتر سوق می‌دهد. فناوری‌های سودمند و مفید مانند ژن درمانی، عینک‌های رنگی، لنزها، فیلترهای نوری، عینک‌های اپتوالکترونیک و بهره‌گیری از مزایای پیشرفته گوشی‌های هوشمند و رایانه‌ها از جمله راهکارهایی هستند که تاکنون به کار گرفته شده است. عینک‌های رنگی با فیلترهای رنگی برای اصلاح کوررنگی به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است و حتی به صورت تجاری نیز در دسترس هستند. این عینک‌ها در حالی که برای بهبود درک رنگ توسط افراد کوررنگ مؤثر است، اما محدودیت‌های مانند هزینه بالا، حجم بودن و ناسازگاری با سایر عینک‌های اصلاح بینایی را نیز در پی دارد. در مطالعات اخیر پژوهشگران دانشگاه شهید بهشتی، لنزهای پلاسمونیک زیست سازگار و انعطاف پذیر دو بعدی مبتنی بر پولیدیمیتیل سیلیکسان برای اصلاح کوررنگی پیشنهاد شده است. این لنزها بر روی کوررنگی قرمز و سبز که متداول ترین نوع کوررنگی است تأثیر ویژه‌ای دارند. پولیدیمیتیل سیلیکسان یک ماده زیست سازگار، انعطاف پذیر و شفاف است که میتواند جایگزین خوبی برای ساخت لنزهای تماسی باشد. این ماده غیر سمی توجه بسیاری را در زمینه‌های مانند زیست شناسی، پزشکی و شیمی به خود جلب کرده است. در آزمایش‌های انجام شده، یک لنز دو بعدی منعطف و زیست سازگار مبتنی بر پولیدیمیتیل سیلیکسان با استفاده از یک طراحی کم هزینه و ساده بر اساس روش نانولیتوگرافی نرم با موفقیت ساخته شد و برای اصلاح کوررنگی قرمز و سبز مورد بررسی قرار گرفت. پایداری لنزهای تماسی پلاسمونیک ساخته شده در محلول سالین بافر فسفات مورد بررسی قرار گرفت و لنزهای پیشنهادی پایداری مطلوبی را در این محلول از خود نشان دادند. زیست سازگاری، هزینه کم، پایداری و روش ساخت ساده این لنزهای تماسی می تواند بینش جدیدی در مورد برنامه‌های اصلاح کوررنگی ارائه دهد. ایران با دستیابی به فناوری تولید مواد اولیه انسولین هفتمین کشور دارنده دانش تولید و ساخت ماده اولیه انسولین خواهد بود. پیش از این دانش تولید ماده اولیه این محصول در انحصار کشورهای آلمان، ایتالیا، آمریکا، دنمارک، هند و چین بود. و نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، کشور ایران با راه اندازی کارخانه تولید مواد اولیه انسولین توسط یک شرکت دانش بنیان در تولید انسولین و خودکفایی می‌رسد. این محصول از نظر کیفیت قابل رقابت با نمونه مشابه خارجی است و همکنون در مرحله مطالعات بالینی قرار دارد. این شرکت دانش بنیان تولید ماده اولیه انسولین را برای نخستین بار در ایران و خاورمیانه از سل لاین تا محصول نهایی به منظور تامین نیاز بازار داخلی و خودکفایی ملی در دستور کار خود قرار داده است. سالانه حدود 300 میلیون یورو صرف واردات انسولین به کشور ایران می شود که با تولید انسولین قلمی در این کشور صرف جویی ارزی حداقل به میزان 30% صورت خواهد گرفت. همچنین در یک دستاورد دیگر، محققان یک شرکت دانش بنیان ایرانی موفق به طراحی و ساخت سامانه داور ویدئویی یا همان ویدئو چک شدند و به گفته مدیر این شرکت در دنیا تنها 4 یا 5 کشور این محصول را تولید کردند. و گفته حسام الدین شاهرخ، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، ویدئو چکی که در این شرکت ساخته می شود در سال 98 به سفارش 130 ساخته شد. در حال حاضر نیز این محصول در تنها شبکه K4 ایرانی واحد سیار استان تبریز، تهران و بخش‌های دیگر سازمان 130 مورد استفاده قرار گرفته است. با گفته این مدیر، این سیستم آماده تست است و با فیفا نیز ارتباطات و مکاتباتی صورت گرفته و اسناد اولیه نیز برای آنها ارسال شده و اطلاعات کلی سامانه داور ویدئویی توسط فیفا تایید شده است. مطابق با روند فیفا ضروری است که سیستم در یک استادیوم نصب شده و یک بازی 30 دقیقه ای اجرا شود. سپس باید تصاویر ضبط شده بازی برای فیفا ارسال و توسط آنها بررسی شود. در صورتی که مشکلی مشاهده نشود، فیفا تاییدیه فنی اولیه را صادر می کند. با گفته شاهرخ، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان، برخی از کشورهای تولید کننده این محصول در این حوزه بسیار شاخص هستند. این برتری شامل بحث VAR، رسانه، واحدهای سیار و پخش صحنه‌های آهسته می‌شود. شرکت به دلیل وجود حساسیت‌های بسیار بهترین محصول در این حوزه را که مرتبط با یک شرکت بلژیمی است، به عنوان مرجع انتخاب کرده است و سعی شد محصولی با همان مشخصات تولید شود. عمل کرده این محصول با نمونه محصول مرجع در بخش از فعالیت‌های صدا و سیما مقایسه شد. سامانه داور ویدئویی در بحث‌های مرتبط با کیفیت و تست فشار که شامل کار کردن بدون وقفه سیستم در 32 روز است نیز موفق ظاهر شد. امکانات ارائه شده توسط سامانه داور ویدئویی از لحاظ کیفیت و کارایی کاملا مطابق با فیچرهای مورد نظر فیفا است و همه آنها را پشتیبانی می‌کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بخش از برنامه کاوش امروز را در همین جا با پایان میبریم و دعوت میکنم که با ادامه برنامه همراه ما باشید. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-44 در افغانستان را با یاد داشته باشید.
همیشه هر اتفاقی یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به بخش کاوشگر و در این بخش تازه ترین دستاوردهای علمی دنیا را خدمت شما معرفی میکنیم و از تازه ها و نکات جالب علمی میگیم. با ما همراه باشید. از افزایش چشمگیر خطر لخته خون در مردان مبتلا به سرطان پروستات. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که مردان مبتلا به سرطان پروستات در مقایسه با مردان همسن بدون سرطان پروستات 50% بیشتر در معرض خطر ابتلا به لخته‌های خونی جدی و احتمالاً کشنده تا 5 سال پس از تشخیص سرطان قرار می‌گیرند. دیابت نوع 2 سریع‌تر پیر می‌کند. یک مطالعه جدید نشان داده است که ابتلا به دیابت نوع 2 سرعت پیری مغز و زوال شناختی را تسریع می‌کند. محققان می‌گویند در حالی که الگوی تخریب عصبی حاصل از ابتلا به دیابت نوع 2 مشابه با روند پیری طبیعی مغز است، در افرادی که به این بیماری عمدتاً قابل پیشگیری مبتلا هستند، این روند حدود 26% سریع‌تر پیشرفت می‌کند. محققان در این مطالعه برای اولین بار در نوع خود از مجموعه داده‌ای از زیست بانک بریتانیا به ویژه داده‌های ساختار مغز و عملکرد 20,000 نفر در سنین 50 تا 80 سال استفاده کردند و با استفاده از این داده‌ها و مقایسه نتایج با فراتحلیل تقریباً 100 مطالعه دیگر توانستند بین تغییرات مغزی و شناختی طبیعی مرتبط با سن و تغییرات خاص حاصل از دیابت نوع 2 تمایز قائل شوند. آنها دریافتند که تغییرات در عملکردهای اجرایی مانند حافظه فعال، یادگیری، تفکر انعطاف‌پذیر و خودکنترلی و کاهش سرعت پردازش مغز برای افراد مبتلا به دیابت و بدون دیابت رایج است. با این حال، گروه مبتلا 13% کاهش بیشتری در عملکرد اجرایی و 6.7% کاهش بیشتر در سرعت پردازش در مقایسه با افراد همسن بدون دیابت نشان دادند. نگهداری بهتر هواپیماها با کمک هوش مصنوعی. محققان دانشگاه فناوری دلفت هالند در جدیدترین یافته‌های خود اظهار کردند هوش مصنوعی تعمیر و نگهداری هواگردها را آسان‌تر می‌کند. محققان دانشگاه فناوری دلفت در یک بیانیه مطبوعاتی اظهار کردند که با همکاری چندین دانشگاه و صنایع اروپایی در پروژه بنامه ریماب گام مهمی در جهت ارتقای تعمیر و نگهداری هواگردها با استفاده از هوش مصنوعی برداشتند. محققان اظهار کردند در طول یک دوره آزمایشی 6 ماه در شرکت هواپیمایی KLM و با استفاده از داده‌های عملیاتی KLM ثابت شد که مدل‌های هوش مصنوعی می‌توانند برای پیش‌بینی سلامت سیستم‌های هواگردها و برنامه‌ریزی فرآیند تعمیر و نگهداری آن استفاده شوند. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقه‌مندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
مهربانم، باز هم می خوانمت با کلامی که خود با من آموخته ای در میان واژه های نورانی گفتارت. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام با شما دوستان عزیز، شنونده های گرامی، خوبان همراه با برنامه در وادی نور. خوشحال هستیم که روزی دیگر و در فرصتی دیگر در کنار شما هستیم با این برنامه. دو شماره برای ارسال پیامک بر شما دوستان در نظر گرفته شده: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند: بدان که تو دوستدار ما نمی شوی مگر این که راه قرآن را بروی، و هنگامی که قرآن دعوت به زهد می کند تو زهد ورزی و از بیمدهی قرآن بیمناک شوی. در این صورت اگر همه مردم شهر علیه تو باشند و بگویند تو انسان بدی هستی، این سخن تو را ناراحت نمی سازد، و اگر بگویند که تو فرد شایسته‌ای هستی، این سخن تو را شاد نمی کند.
قرآن و اطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان قرآن دوست. دوستان عزیز، در جلد اول کتاب علل الشرایع صفحه 229 از عبدالسلام ابن صالح هروی روایت شده که به امام رضا علیه السلام عرض کردم، حدیث از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمودند: وقت قائم ما عجل الله تعالی فرجه شریف ظهور کند، فرزندان قاتلان امام حسین علیه السلام را به خاطر اعمال پدرانشان مجازات می کند؟ حضرت فرمودند: آره، این گونه است. عرض کردم: خداوند متعال می فرماید هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد. امام رضا علیه السلام فرمودند: خداوند در تمام سخنانش صادق است، ولی بدان که فرزندان قاتلان امام حسین علیه السلام از جنایت پدرانشان شادمانند و به آن افتخار می کنند و آرزو دارند کاش در کربلا بودند و در قتل و غارت و چپاول حضور داشتند و همچون پدرانشان در برابر قائم ما می ایستادند و با او می جنگیدند. به این خاطر حضرت مهدی آنان را مجازات می کند. بدان که اگر در شرق عالم کسی کشته شود و شخص در غرب عالم از آن کشتار خوشنود شود، او شریک جرم قاتل خواهد بود. سبحان الله. دوستان عزیز، از همراهی شما با این بخش از برنامه جهان سپاس.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد.
دوستان گرامی، گلزیهر شرقشناس و اسلامشناس مجارستانی که مطالعات زیادی درباره اسلام داشته، پس از بررسی آیات قرآن چنین گفته است: هیچ اثر ادبی در جهان به اندازه قرآن تقدیر و احترام به دست نیاورده است.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیبون بگذاریم کافیست، این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست، اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست، اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست. یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه قرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان هستیم.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز و ارجمند، سلام و درود ما را پذیرا باشید. در محضر قرآن کریم هستیم همراه با قاری سرشناس و درخشان آسمان تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی. همان گونه که در دو برنامه گذشته بیان کردیم، استاد منشاوی به شهید القرا معروف است، چرا که او جان و زندگی خیش را وقف کلام پروردگار کرد. دکتران که نگران بیماری حنجره ایشان بودند، او را از قرائت قرآن منع کردند، ولی مفارقت از قرآن برای او آنچنان سخت بود که نتوانست آن را بپذیرد و عاقبت جان خیش را در این مسیر قربانی کرد. با اینکه وی عمر کوتاهی داشت، اما گنجینه‌ای از نوارهای تحقیق و ترتیل پر ارزشی از ایشان به جای مانده و شاگردان زیادی در سراسر گیتی از سبک استاد منشاوی تقلید می کنند. امروز پس از گذشت سالها، آوای ملکوتی او زینت بخش محافل و مجالس قرآنی و پرورش دهنده استعدادهای نهفته در این مسیر است. سبک تلاوت، صوت زیبا، لحن گرم و حزین، تلفظ صحیح و بیان قوی کلمات از مختصات قرائت استاد منشاوی است. با تصدیق تمامی صاحب نظران، صوت محمد صدیق منشاوی جوهری از حسن را با خود دارد و ناخودآگاه شنونده را تحت تأثیر قرار می دهد. تلاوت های جذاب و حزین استاد منشاوی با چیرگی و مهارت کامل و تسلط فوق‌العاده ایشان شنونده را به آیات الهی متوجه می‌سازد. همراهان ارجمند، استاد عباس البلوشی قاری و استاد قرائت و تجوید از کویت درباره صدای حزن‌آلود، گرم و سوزناک استاد منشاوی میگوید: به دلیل حزن خاصی که در صدای منشاوی وجود داشت، به وی لقب حنجره الباکیه به معنی حنجره گریان دادند. او قرآن را با سوز خاصی میخواند، اما در این حال صوتی طبیعی و شیوا داشت که از دل برخاسته بود و حزن صدای استاد منشاوی از حزنی فطری و درونی نشأت می گرفت و اعتلای روحی استاد را نشان می داد و امری ظاهری نبود. تشکر از همراهیتان با این بخش. حمدلله علينا المنان بنزول الذكر الفرقان من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله
عزیزان، قرآن کریم برنامه زندگی مسلمانان و کتاب هدایت است. در میان آثار موجود در دنیا، قرآن کریم بیش از هر اثری هدایت انسان و سوی رستگاری را موضوع اصلی خود قرار داده. و همین دلیل این کتاب کلیه نیازهای بشر را در مسیر هدایت و بهترین وجه برآورده می سازد. رفتار و آداب فردی و وظایف اجتماعی انسانها را شرح می دهد. فاصله های ناهماهنگ اجتماعی را برمی‌چیند و برای سعادت انسان‌ها و برابری و برادری آنها با یکدیگر طرحی جامع ارائه می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. إنا
آیات رو اگر با این توجه بخونید، شنونده دلش از جا کنده میشه. این تلاوت شما به قدر یک کتاب استدلال توحیدی اثر میگذاره. قاری ما وقتی تلاوت میکند قرآن را، باید اونچنان تلاوت کنه که گویی قرآن رو داره نازل میکنه به قلب مخاطب. مثل از یک عزیزی، از یک بزرگی نامه ای رسیده به شما. شما نامه رو میگیرید میخونید. برای چی میخونید؟ برای که ببینید چی میگه به شما. باید با قرآن انس پیدا کنید.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. اجرای بخش بعدی به عهده همکار ما جناب آقای محسن شجاعی است.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که سوره هایی که با تسبیح آغاز می شوند مسبحات نام دارند. هفت سوره اسراء، حدید، حشر، صف، جمعه، تغابن و اعلا سوره هایی هستند که با یکی از مشتقات سبحه آغاز می شوند. البته درباره این که مسبحات شامل همه این سوره ها می شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. سوره های مسبحات دارای خصوصیات و مضامین مشترکی هستند که ما به آنها اشاره می کنیم. در برداشتن اصول دین، مضامین سوره های مسبحات توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت است. نقش محوری سوره اسراء. برخی معتقدند با توجه به مضامین مسبحات رابطه خاصی میان آنان وجود دارد و سوره اسراء محور سوره های دیگر است. بر اساس این دیدگاه، مسبحات مانند یک کتاب هستند که مقدمه آن سوره اسراء، فصلهای آن پنج سوره دیگر و نتیجه اش سوره اعلا می باشد. این سوره ها تقریبا تمام مدت نبوت پیامبر را در بر گرفتند. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم. الله الله
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات اول و دوم سوره مائده با صدای استاد محمود علی البنا.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين ولا وَإِذَا صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات اول و دوم سوره مائده با صدای استاد محمود علی البنا بود.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
همچنان با برنامه در وادی نور در جمع با صفای شما دوستان عزیز هستیم. اجازه بدین ببینیم که خیرالنسا طاهری دوست خوب ما از مشهد چی نوشته کردند. نوشتند قرآن مسیر سعادت واقعی را به ما نشان می‌دهد. وقتی با آن مسیر وارد می‌شویم می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که انتهایش به خوشبختی بزرگی می‌رسیم.
در آسمان دل‌ها خورشید زندگانی آیات نور بارش سرشار مهربانی جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی سرچشمه رهایی آینه خدایی پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است هرگز نمیرد این عشق این نور جاودانی. جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است هرگز نمیرد این عشق این نور جاودانی. جانم فدای قرآن 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 جانم فدای قرآن.
تشکر از همراهی سیمانی شما دوستان عزیز. در بخش بعدی برنامه در خدمت همکار ما جناب آقای غلامرضا شجاعی هستیم.
تا
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 103 تا 105 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
فلما اسلما و تله للجبین،
هنگامی که هر دو تسلیم شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک نهاد،
و نادیناه ان یا ابراهیم،
او را ندا دادیم که ای ابراهیم،
قد صدقت الرؤیا اینا کذالک نجزی المحسنین،
آن رؤیا را تحقق بخشیدی و به مأموریت خود عمل کردی، ما این گونه نیکوکاران را جزا می دهیم.
پس از اعلام آمادگی حضرت اسماعیل علیه السلام برای اجرای فرمان الهی که بیانگر تسلیم بودن پدر و پسر در برابر خداوند بود، حضرت ابراهیم علیه السلام فرزندش را برای ذبح کردن به صورت بر خاک خواباند و مقدمات کار را فراهم ساخت. در آن لحظه ندا آمد که ای ابراهیم، ما سر بریدن فرزند را از تو نمی خواستیم، بلکه دل بریدن از فرزند را می خواستیم که تو در این آزمون دشوار پیروز شدی. تو آنچرا در رؤیا به تو فرمان دادیم بدون کم و کاست محقق ساختی و نشان دادی که هم قصد و انگیزه انجام دستور الهی را داری و هم در راه آن هیچ سستی و کوتاهی نمی کنی. گرچه اسماعیل ذبح نشد، اما نیت ابراهیم این بود که فرزندش را در راه خدا ذبح کند. همین نیت او کافی بود و به جای عمل مورد قبول قرار گرفت. اصولا در فرهنگ دینی بها و ارزش هر کاری وابسته به نیت و انگیزه انجام آن است، تا آنجا که نیت مؤمن برای انجام کار خیر با ارزشتر از عمل او شمرده شده است. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول اینکه تسلیم بودن در برابر خدا و دستورات او یکی از کمالات پیامبران و اولیای الهی است. اصولا کاری مورد ستایش است که با تسلیم در برابر خدا و رضایت همراه باشد. نکته دوم این که گاه دستورات الهی برای آزمایش انسان است. نکته سوم این که برای رسیدن به کمالات معنوی حد و مرزی وجود ندارد. گاه یک نوجوان مانند اسماعیل میتواند با سرعت مراتب کمال را پیموده و در این راه هم پای اولیای بزرگ الهی یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام گام بردارد. و نکته پایانی این که احسان فقط جنبه مالی ندارد، گذشت از جان در راه خدا نیز نوعی احسان است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، وقت دربی شکران، شکران یا ربی
شکران، یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان، روایت شده که امام محمد باقر علیه السلام برای عموم مردم و برای اصحاب خود جلساتی خاص پیرامون قرآن برگزار می کرد. مردم و علما از مناطق گوناگون می آمدند و از